دوستان عزیز، همراهان، یاران عزیزی که ما را میبینید و میشنوید، برنامه فراسوی روز یکشنبه پنجم ژانویه 2020 را با گفتگو با آقای امیر جواهری لنگرودی آغاز میکنیم، از فعالین حقوق بشر و همچنین فعالین جنبش کارگری. ما در رابطه با هفته‌ای که گذشت با ایشون گفتگو میکنیم. آقای جواهری عزیزم، درود بر شما.
من نیز متقابلا به شما و همه اونایی که ما رو با خودشون دارن عرض سلام درود دارم، در خدمت شما.
من میخواستم در هفته‌ای که اتفاق افتاد یه مقداری توجه ها رو به فاجعه‌ای که در واقع حاکمیت به مردم تحمیل کرد، یعنی فراز آبان 1398 رو، و عملا حالا در یک قسمتی صحبت خواهیم کرد که انگیزه ها چی بود و حکومت اسلامی در کدوم رخته قرار داره، اینا رو در قسمت دوم گفتگو خواهیم کرد حتما. ولی من میخواستم یک گزارشی از اقداماتی که صورت گرفت، چه در جهت باز هم تداوم مبارزه برای استقرار دموکراسی و برکناری کامل این حکومت و ترفندهایی که این رژیم زد. خواهش میکنم شما در این رابطه گزارش رو بیان بکنید، آنگونه که گفته میشه و آنگونه که ما میبینیم حکومت برای انحراف افکار عمومی از در واقع فرازی که در جنبش آزادی خواهانه پیش آمده، چه بسا با همراهی با کسانی که در حال مذاکره است، یعنی در واقع چه بسا ترور قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران، یعنی سرباز ولایی در حقیقت، که اینا بخشی از نیروهای رسمی حکومت اسلامی است به هر حال، ولی ترور ایشون طبیعتاً توسط یک دستگاه خارجی، یعنی در توسط آمریکا، ارتش آمریکا به طور رسمی در کشور عراق که در واقع مسئول اداره و حفظ امنیتش هست، نقض حقوق بین الملل هست، شکی درش نیست، و این ترور به طور کلی محکوم هست، تردیدی درش نیست. این که این فرد خودش دست در جنایت داشته و تروریستی بیش نبوده و حاکمیت اسلامی سعی کرده از این فرد یک قدیس بسازه و بعدش هم برای انحراف افکار عمومی در شورای امنیت خود حاکمیت اومدن بودجه بسیار زیادی و امکانات بسیار زیادی رو برای جسدگردونی و تعزیه خوانی و اینا و جلب مردم و بعدش هم 3 روز عزای عمومی و اینا، این در واقع طنز بسیار تلخی است در تاریخ معاصر. آقای جواهری لنگرودی، اگر در قسمت تحلیلی صحبت خواهیم کرد، ولی شما اطلاعات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. بفرمایید آقای لنگرودی.
خواهش میکنم. بار دیگه به همه اونایی که با ما هستند و این برنامه رو دنبال میکنن عرض سلام درود دارم. درست در کشاکش همین فضایی که شما دارید صحبت میکنید، بار دیگه سراغ آنشا اسداللهی اومدن و او بازداشت شده. چهره‌ای بوده که بعد از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای ایوین با دستور رئیس شعبه به زندان ایوین منتقل شده. آنشا اسداللهی پیشتر هم دستگیر شده بود و خیلی ها نگران وضعیت او بودند، همزمان با موج دستگیری های زنان در همون کشاکش تجمع 11 اردیبهشت برابر با مجلس اسلامی. و امروز آنیشا رو به 3 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی و محکومیت های اجتماعی دیگر در واقع بهش نسبت دادن. دادگاه بدوی پرونده جدید خانم لیلا حسینزاده رو داره یه بار دیگه ورق میزنه. او هم چهره‌ایه که فعال صنفی دانشجویی بوده و دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که در جریان وقایع دیماه 96 بازداشت میشه، به 6 سال حبس تعزیری او رو بیشتر محکوم میکنن. اتهامات این پرونده تو دادگاه تجدید نظر تماما تایید میشه و با کاهش اشد مجازات 30 ماه بهش حبس تعزیری میدن که موج وسیعی در سطح شبکه های مجازی در امر دفاع از ایشون برخواسته میشه. برخلاف ادعای وزیر علوم مبنی بر اینکه هیچ دانشجویی در اتفاقات مربوط به جنبش دی ماه 96 تو زندان نیست، ما شاهدی بودیم که لیلا حسین‌زاده رو نه تنها از 6 مرداد ماه، بیش از 5 ماهی که برای اجرای حکم در زندان به سر میبره و پرونده جدیدی برای او تشکیل شده که به گفته وکیلش اتهام اجتماع و توانی علیه نظام هم به مصادیق مربوط به این پرونده افزوده شده و همه اینها نگرانی های وسیعی فراهم آورد. فراتر از این با بازداشت یه فعال مدنی در مریوان روبرو هستیم که بر پایه خبر رسیده به دست ما اینه که در این رابطه آرام فتحی فعال مدنی ساکن مریوان از طرف اطلاعات صفا بازداشت میشه. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاوه او شاعر و روزنامه‌نگار جوانیه که به اتهام اون که به نوعی در واقع ابراز خوشحالی کرده بابت مرگ قاسم سلیمانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت میشه. فراتر از این بخشی از بازداشت شدگان قیام پرشکوه آبا ما توی سنندج امروز خبر رسیده که در واقع اینها رو زیر شکنجه شدید گرفتن و باز منابع حقوق بشری تو کردستان از احراز هویت 37 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری خونین آبا ما در سنندج خبر میده که بر اساس این گزارش این معترضان امروز زیر شدیدترین شکنجه و پرونده سازی های امنیتی قرار دارن. خوشبختانه در سطح شبکه های مجازی اسامی تمامی این نیرویی که توی زندان سنندج اینا رو زیر فشار و شکنجه دارن اسم برده شده و لیست اونها داره دست به دست میگرده و به تب موجی از در واقع یاری رسانی به اونها رو در سطح افکار عمومی چه در کردستان و چه در جای جهان با خودش همراه داره. اما خبری که امروز تو سطح شبکه مجازی داره دست به دست میگرده مسئله طرح پاکسازی پلیس در تهران بزرگ که توی منطقه در واقع فرهزاد 646 نفر رو اینا دستگیر کردن، در حالی که توجه افکار عمومی معطوف به تشییع جنازه قاسم سلیمانی و خطر رویارویی نظامی هم در واقع توی سطح جامعه ما به در بین افکار عمومی افزایش پیدا کرده، توی چند روز اخیر گفته میشه که سرپرست معاونت توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی استان تهران در قالب یک طرح پاکسازی توی دره فرهزاد همین تعدادی که گفتم 646 نفر رو تا حال دستگیر کردن. این طرح پاکسازی توی دره فرهزاد در واقع شامل دستگیری معتادان خرد و فروشان مواد مخدر و مصادیق از این نوع. واقعیت مسئله اینه که همواره این معتادین به قول معروف خرد و فروش در معرض فشارن، اونهایی که به اشکال کلان در درون خود سپاه و هیکل وجودی بسیج در امر توزیع مواد مخدر سهم دارن هیچگاه به هیچگاه مورد تعرض حاکمیت قرار نمیگیرن، بلکه خودشون جزو باندیستایی هستن که در ارتباط با توزیع مواد و پخش وسیع اون توی جامعه نقش بسزایی دارن. اما در ارتباط با حادثه مربوط به قتل قاسم سلیمانی، بورس ایران هم از یک ریزش سنگین 16700 واحدی توی این دو سه روز اخیر رو تجربه کرده. بررسی سهامی که با بیشترین ریزش بیشترین تاثیر منفی رو در سنگین شدن درجه منفی شاخص کل با خودش به همراه داره نشانه اینه که خطر جنگ رو سهامداران با مشام تیزی که دارن زودتر و بیشتر از دیگران در واقع پیش بینی کردن و سرمایه های خودشون رو از صنایع وابسته به ساخت و ساز نفت و زیرساخت های برق و مخابرات و اینها بیرون کشیدن و بایستی گفت که شامبه تیز بازار به سرعت خطر اونچه که پیش روی جامعه ماست بو کشیده. حالا چقدر این واقعی باشه با قول شما در بخش دوم صحبت هامون میتونیم بهش اشاره بدنیم، ولی میخوام این رو بگم که عوارض اونچه که تو شرایط فعلی در راستای آسیب رسانی به رویارویی مردم ایران با جهنم جمهوری اسلامی یا به زعم شما اوباشانی که بر حیات جامعه ایران توی 14 خودشون رو مستولی کردن امروز اوج بی‌سابقه پیدا کرده و توی این میان تنها نیروی تحتانی جامعه هستن که بیش از پیش زیر ضرب و فشارن، به طوری که حکم زندانهای عدیده‌ای رو برای فعالی شناخته شده مثل حسن سعیدی از چهره‌های سرشناس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه تراشیدن، احکام مربوط به اسماعیل بخشی و همینطور علی نجاتی و محمد خنیفه و سپیده اقبالیان و ساناز علیاری و همینطور امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی و اینا رو همه رو در واقع تکرار کردن. همینطور در رابطه با مرضیه امیری و اینها حکم دادن و درست این احکام رو تو شرایط این بلبشوی فضای جامعه ما بعد از خونریزی و خونچکانی که بر سر جنبش بزرگ آب ما مستولی کردن و اونطوری که امروز اخبار دست ما رسیده از قول رویتر و رسل آزا بیش از 1500 نفر رو کشتن و بیش از 10000 نفر رو در زندانهای ایران دارن که در واقع وسیع ترین و گسترده ترین فشار رو دارن متوجه این زندانی ها میکنن، ضمن این که هنوز جنازه هایی رو در اینجا و اونجا پیدا میکنن و در واقع از آب رودخانه ها و سدها در میاد. اینا همه عوارض به جا مونده از اون حادثه است، ضمن این که گسترده ترین فشار رو متوجه همین خانواده های جانبازان میکنن. اساسا ککشون هم نگذیده که بر جامعه چه فشار رو تحمیل کردن، ولی برای کشته شدن قاسم سلیمانی همونطوری که شما به درستی اعلام کردید 3 روز عزای عمومی در جامعه اعمال میکنن، جنازه او رو از شهری به شهر دیگری دارن در واقع در گشت و گذار. امروز اعلام شده که فردا تهران رو مجبور کردن که خودش رو تعطیل بکنه صرفا به این خاطر که بتونن این قصاب رو در سطح کلان شهر تهران جابجا بکنن و بستن در واقع یعنی تعطیل عمومی اعلام کردن و با فشار چسبوندن بونرها و عکس ها و آفیش های این آدم که میلیون ها میلیون هزینه رو از جیب مردم در واقع کندن که بتونن اینها رو به چاپ برسونن. از اون طرف میگن حقوق نداریم به بازنشستا بدیم، به معلمان بدیم، به کارگران بدیم، ولی برای اینکه این عکس این آدم رو بونرهای گسترده ای رو که برای این آدم در تیراژ و پرشمار یعنی به دست هر کسی یک کسی یه دونه دادن به آدم تصاویرش امشب من در اخبار سراسری سوئد دیدم نشون میداد که چه هزینه بزرگی رو بر کلیت جامعه ما تحمیل کردن تا بتونن رویارویی مردم ایران رو با کلیت رژیم جهنمی خودشون که توی آب ما خصلت سراسری پیدا کرده بود و همینطور داشت دنبال میشد و تمام پیکره آذر گرفته بود الان وارد ده شدیم، اون رو هم توی صحنه رو در روی ها تو مراسم 40 در بی بی سی کینه و در نقاط دیگر کشورمون شاهد بودیم، عوارضش رو همچنان مردم داره میپردازن. بخواد توی این به اصطلاح دست و پای حادثه جویی های نظام به نوعی بخواد فراموش بشه. میشه خیلی راحت گفت این واقعیت که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده که انتقام سخت از آمریکا رو به خاطر قتل قاسم سلیمانی به زمان و مکان مناسبی در واقع حواله کرده، زمین چینی این زمان و مکان مناسب که به زمان اونها معلوم است که خصلت‌های چندگانه‌ای رو پیش رو پای مردمان جامعه ما میذاره. اولا اینکه احتمال درگیری های کوتاه و موضعی و مقطعی حاکمیت از طریق نیروهای نیابتیش توی عراق توسط در واقع حزب الله لبنان و نیروهای از این نوع تو شرایط فعلی تحت هیچ شرایطی منتفی نیست. اونچه که امروز ما شنیدیم توی در واقع دپارتمان قانونگذاری عراق مصوبه کردن که همه نیروهای عراقی، همه نیروهای آمریکایی از نیروی در واقع سرباز مسلح گرفته تا اونایی که توی سطح دیپلماسی هستن جامعه عراق رو ترک بکنن. نشانه اینه که در واقع اونا نگران وقوع حوادث ناگواری برای جامعه خودشون هستن. ثانیم این که ممکنه سرکوب تا جایی که به داخل کشور مربوطه وقف ناپذیر باشه و حاکمیت از قتل این قاسم سلیمانی برای انتقام گیری های سخت از گروه های مختلف مردم خاصه فرودستان جامعه ما استفاده بکنه و جان هزاران هزار اسیر رو که در زندان های نظام در بیش از پیش در خطره به هیچ فرد و گروهی تو شرایط فعلی که زخم بر تنش آمده در واقع رحم نکنه. ولی اینا مصادیقه که هر کنشگر اجتماعی باستی با واقع بینی نسبت بهش چشم داشته باشه و افکار عمومی جهان رو بیش از پیش متوجه این وجه از نگرانی هایی بکنه که جامعه ما باش رو بروهه، نه اون در واقع فیل هواکنی که جمهوری اسلامی در کف خیابان های ایران داره به نمایش میگذاره. از قبل تأکید میکنم خالی کردن جیب مردم اونچوری که در مشهد به نمایش گذاشت، بعد قرار بیاره توی تهران، اهواز بوده، مشهد بوده، تهران بوده، بعد میخواد بره توی کرمان صحنه‌گردانی بکنه و این فضا رو بیش از پیش برای خوابوندن، تأکید میکنم با مسئولیت تأکید میکنم، برای خوابوندن خیزش مردم به اصطلاح این ماجراجویها در شرایط فعلی بیش از پیش نیاز داره. من خواستم که تو بخش اول هم نگاه خودمون رو نسبت به حوادثی که پیش روی ماست و هم نگرانی هام رو به نوعی بیان کرده باشم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما.